بعد که از رتبه کرم رد شد، باعث قحطی گدا شده است. دست و دلبازی زبان زد شد. نهمین نور خانواده عشق، پسر ماه حضرت خورشید، پدر جود و مهربانی ها. السلام ای امام سائل ها. حضرت عشق همجوار خدا، دامنت را به دست ما برسون. لطف حق ای خزانه دار خدا، جود تو علت وجود من است. سوره کوثر امام رضا. تو جوانی، جوانیم به فدات، ای علی اکبر امام رضا.
شهادت حضرت امام جواد علیه السلام. تسلیت.
اینجا رادیو جوان.
سفید،
سرخ،
سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان و قادر متعال. سلام به مردم ایران، شبتون بخیر باشه. انشالله که امشب براتون پر از آرامش باشه و اصولا تمام شبها و روزهای آتی برای مردم این جغرافیای نازنین و اصیل پر از حسهای خوب باشه، پر از سلامتی، مهر و امید باشه. و البته خردی که ایرانی ها خیلی بهش اعتماد دارن بسیار میتونه راهگشا باشه و فراتر از عقل هست. مهد تمدن بوده این سرزمین و انشالله میتونه با استفاده از گذشته حقیقی و ریشه‌دار خوبش به آینده های درست و اصیل هم دست پیدا بکند. گرچه سخت ولی نائل خواهد شد و دوباره به دوران طلایی خودش باز خواهد گشت با توکل به خدا. در باب مسائل مختلف روز ریشه دارتر و عمیق‌تر سعی می‌کنیم در این برنامه صحبت بکنیم. در دقایق آتی هم می‌خوایم راجع به مسئله‌ای صحبت بکنیم که شاید در 10-12 سال اخیر گوشه ذهن ما ایرانی‌ها رو خیلی به خودش مشغول کرده. روز و شبی نیست که بهش فکر نکنیم و با تمام وجودمون در زندگی هامون، تصمیم گیری هامون، برنامه ریزی هامون، حتی وارسی گذشتمون دخیل شده این موضوع. اون هم مسئله هسته‌ای است. از زمانی که شعار می‌دادیم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست تا امروزی که تجربه برجام رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به مذاکرات ایران و آمریکا، با اومدن ترامپ یه مقدار به نظر میاد اوضاع متفاوت تر شده بود، منتها انگار استایل آمریکایی ها در مجموع به هر حال یکی هست. سعی میکنیم این مسئله رو امشب متفاوت تر از رسانه ها وارسی بکنیم و امیدواریم که شما هم بحثمون رو دوست داشته باشید. تا هولوش 45 دقیقه آتی میزبانتون هستم و ارادتمندتون صادق علی خانی.
دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا به پایان رسید. این گفتگوها با میانجیگری عمان و در یکی از ساختمان‌های دیپلماتیک این کشور در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. بر اساس اظهارات رسمی این دور از مذاکرات با مقداری پیشرفت همراه بود، اما همچنان بدون نتیجه گیری نهایی به کار خودش پایان داد. وزیر امور خارجه عمان ابراز امیدواری کرده که در روزهای آینده مسائل باقی مانده شفاف سازی بشه تا مسیر دستیابی به توافقی پایدار و محترمانه هموار بشه. اهداف اصلی ایران در این گفتگوها انتفاع اقتصادی، لغو تحریم‌ها و حفظ چرخه سوخت عنوان شده. از دیگر محورهای مطرح شده بررسی تحریم‌های جدید و واکنش به مواضع متناقض آمریکا بوده. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان این دور از مذاکرات را یکی از حرفه‌ای‌ترین مراحل مذاکرات توصیف کرد و به گفته او در این دور درک بهتری از مواضع ایران در طرف آمریکایی به وجود اومده و مواضع ایران با صراحت تکرار و بر اون تاکید شده.
ببینید، مذاکرات پیچیده‌تر از اون هست که با دو سه جلسه بخواد حل و فصل بشه. ما همین که الان در مسیر معقولی قرار داریم به نظر من یک پیشرفت خودش، و من امیدوار هستم که ما در یکی دو جلسه آینده با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم.
عراقچی همچنین از ارائه پیشنهادها و راهکارهای جدید از سوی وزیر خارجه عمان خبر داد. قرار دو طرف این راهکار رو در سطح کارشناسی بررسی کنن و پس از اون دور بعدی مذاکرات تنظیم بشه. سید عباس عراقچی مذاکرات رو پیچیده توصیف کرد و گفت همین که در مسیر معقولی قرار گرفتیم خودش یک پیشرفت. در پایان وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد که در جلسات آینده امکان رسیدن به راهکارهایی برای ادامه مؤثر مذاکرات فراهم بشه.
هموطنان عزیزم، مهمان امشب ما آقای پویا داوری منزه هست که در باب مسائل غرب آسیا یا منطقه ایران قشنگمون بسیار مطالعه داشتن و در چند برنامه ای از حضورشون استفاده کردیم. آقای داوری منزه سلام.
با سلام و درود خدمت صادق علیخانی عزیزم و تمام ایرانیان میهن دوست که به کشورشون ایران علاقه و عشق می‌ورزن و احساس نمی‌کنن میهم ورسی یک چیزیه که با مود عوض میشه و میتونن امروز یه کار شیک‌تری بکنن. بگن مهم نیست کجا متولد شدم، مهم نیست مال کدوم خانواده‌ام و مهم نیست کجام. ایرانی بودن یک فرهنگیه که به قولی قدیمی ترین کشور جهانه. یعنی گاهی اوقات تو ادبیات امروز که مثلا تو علوم سیاسی در مورد نیشن استیت، دولت ملت و ساخت اینا صحبت میشه، اروپایی که صحبت میکنن خب یعنی چیزی که از پرساخت قرن 15 هم به این وره مثلا مفهوم کشور قبلا بر پایه مثلا اون دین، اون مثلا حکمران و چیزای دیگه بوده. جالب بود توی برنامه من میدیدم یکی از کارشناسایی که خیلی آدم عمیقی به نظر میرسید و جالب صحبت میکرد گفت بله اینا میتونید در مورد خیلی از جاها بگید جز ایران.
عجب.
ایرانی خیلی قدیمه، اینا کتاب شعر دارم مال هزار سال پیش تر کشور و وطن دوستی توش صحبت شده. واسه همین این مفاهیم شیکی که گاهی اوقات این فجازی اینا میبینیم و هی تکرار میکنیم گاهی اوقات به رگ و ریشه ما نمیخوره. میهندوسی بخش جدای ناپذیر فرهنگ و اون مدل خانوادگی ما.
قطعا منظور ما از میهن صرفاً همین آب و خاک نیست. مسئله ایران خیلی فراتر و ریشه دارتر و انتزاعی تر از این حرف هاست. نه جغرافیای ایران، مسئله اون اصالت و
ایران فرهنگی،
یکتا پرستی و ریشه داری و پاکزیستی که توی این حقیقت بوده.
اولین ملت یکتا پرست تاریخ ایرانی ها بودن
و امیدواریم که بتونیم با این تفکر خردمندانه در مقابل دنیای امروز هم رفتار بکنیم. پویا، داستان مذاکرات ایران و آمریکا از هفته سوم یه مقدار متفاوت‌تر شد. یعنی دیگه دومین هفته خوب بود، بعدش یه مقدار دیگه به نظر میاد
اساساً باید ما بیایم موضوع قشنگه بیایم سابقه مذاکراتی رو صحبت بکنیم، ببینیم آیا مثلا مذاکره خوب و مذاکره بد چه شکلیه.
خب
ما یه سابقه مذاکراتی از ایران داریم، یه سابقه مذاکراتی از ایالات متحده داریم. خب تقریبا میتونیم مثلا صادق علی خانی مثلا چه میدونم رفته تا حالا 5 تا خونه خریده، بریم سابقه خونه خریدناشو ببینیم، معامله شیشمو که باش میخوایم بریم معلومه. پویا داوری هم مثلا 12 تا خونه خریده، صادق میره بررسی میکنه ببینه تو معامله قبلی چه جوری عمل کرده، میخواد بره تو جلسه. یعنی اون رزومه یا سابقه فرد بسیار مهمه. به ایران میپردازیم تا یه این 250 سال اخیر یه دوران زندی و قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی. تقریبا باید بگم که متاسفانه ما در این مدت قراردادهای خوبی رو ننوشتیم. ایرانی‌ها سرشون در قراردادهای مثل ترکمانچای، گلستان، مثل دادن اروندرود، قرسو، مثل دادن دشت نامید، مثل از دست رفتن بحرین، مثل برجام، ما سرمون کلا رفته. ما بخش زیادی از این موضوع وقتی که کسی میاد مثلا طرف آمریکایی سوابق ما رو نگاه میکنه، این ایرانی ها کسایی که تو توافق میشه با اعتماد سازی، با خوشرفتاری و دیگر مسائل با احترام
بلدن. آره. ایرانی احترام بذار پشت سرش.
آره. میتونی شما یک سری بنده رو بذاری بگی آقا تو اینو بده من اینو بعدم میدم و به این طریق. واسه همین ما شاهد هستیم که سابقه مذاکرات ایران فراتر از حاکم اوکراینی امروزه جمهوری اسلامی ایران سابقه مثبتی نیست. حتی دکتر مصدق هم که با آمریکا میره به دولت ملی، یعنی یه چیزی هستش که ما توی این نقطه ضعف داریم و جزو نقاط بهبودمونه. بعد تعارفو بذاریم کنار. دوست خوب میگه مثل آینه است، دوست خوب میگه گفتم، دشمن میگه میخواستم بگم. ما باید بگیم، میگه ما این نقطه ضعفمون هست. حالا ایالات متحده چه شکلیه؟ خب ایالات متحده اصلا چجوری شکل گرفت؟ آمریکایی وجود نداشت به این شکل. آمریکایی وجود داشت به شکل دیگری. یه عده مردم بودن زندگی میکنن چند هزار سال توی اون سرزمین. یه عده اروپایی میرن با کشتی میشنن توی بندر، شروع میکنن با اونا جنگیدن، یه تیکر رو میگرن. بعد خب اون مردم بومی اونجا زورشون خوب بوده، میان رو زدن، اینا میان خود دچار ضعف هم مشکلن و فلان. میگن خب بیایم با هم بشینیم یه قرارداد بزنیم. ما همین یه تیکر رو بیشتر نمیخوایم. کل بندر رو توافق میتونی آقا نیا. این توافقنامه رو به نظر اون سرخپوستایی که در اصل آمریکایی اصیل بوده توافق خیلی خوبی بوده. خب یه حالا یه تیکر هم دادیم به اینا، تمام شد، از کل کشور، کل قاره مون واسه مادی حالا گسسته هم بودن قبایل. خلاصه میگذره و اینا تاسیس این اروپایی‌های اشغالگر تجهیزات میارن، آدم میارن، میرن یه عده از این سرخپوستا رو میخرن، انشغال. این یه حمله دیگه، یه توافق دیگه، یه حمله دیگه، یه توافق دیگه. ایالات متحده امروز جوری شکل گرفت که 432 قرارداد برجام امضا شد. یعنی توافق بخشی از گرفتن راه حلشونه. یه جایی با طوفان، یه جایی با این به ثبات میکنن، دوباره میان جلو. یعنی پاشون رو صفر میکنن، دوباره میان. یعنی از اساس قرار نیستش که اون اول که میان سه هفته مثلا میان میگن که آقا پیش بیا، آقا ما فقرنی سازی و فلان به رسمیت میشناسیم، بیا برادر. سابقهش اینو میگه، من نمیگم، سابقه این آدم میگه. صادق علی خانی 6 تا قرارداد خونه بسته، سابقهش برام اینم احتمالاً شبیه قبلی است. پویا داوری 14 تا قرارداد خونه، سابقهش میگه این شکلیه. میاد چکشو وصول نمیکنه، پس حواستو جمع کن. پویا داوری چکشو وصول نمیکنه، محکم یه بند بذار اگه چکشو وصول نکنه عدت پیدا کنه، ضرر زیان برداری. اگر نکنی صادق علی خانی مقصری، تو سابقه این آدم رو میدونی. اگر اومدی گفتی که امضای آقای بنگادار تضمینه، تو اشتباه کردی. اگر اومدی داد زدی امضای کری تضمینه، تو سابقه ایالات متحده آمریکا رو نمیدونی، تو موضوع روابط بین الملل رو نمیدونی. اصلا اساسا هیچ وقت امضای کری ترامپ اینا تضمین نبوده. یعنی خیلی ساده است.
بله.
و این موضوع نکته مهمیه. خب حالا این آمریکا اونه، این هم مهم. آقا مگه توی اسلو مثلا فلسطینیا نرفتن با اسرائیل تاف؟ همون ادامه غرب دیگه، همون مدلی که آمریکا رو گرفتن فلسطین هم گرفتن اینا دیگه. یه عده اروپایی اومدن اونجا مهاجرت کردن، گفتن یه تیکه مال ما، بچوری کردن، جنگیدن، کشتن، قرارداد فلان کشتن. آقا اسلو گفت آقا اصلا دو کشور بشین، اینجا مال ما، اونجا مال شما. کو کجاست؟ وجودیت نداره، هیچ امضایی تضمین نیست. خب این نکته اول. پس تضمین این قرارداد امضا و اینا نیستش. اصلا که ارکینا رو گفت اصلا باید کنار گذاشته بشه. این آدم آدم خطرناکیه. اینا ترکمانچای ها رو میان تو صحبتاشون میکنن مقدس. میان ترکمانچای امنیت ملی ایران رو تضمین کردن، ما با جنگ بدبخت شدیم. به اینا روی کردشون روی کردهای نادرستیه.
مخصوصا مردم هم میترسن. آره ببین جنگ میشه.
آره روی کرد، روی کرد نادرستی. جنگ چیز خوبی نیست. بی دلیل. ولی یه جای جنگ مقدسه. یکی حمله کرده به خونه شما، میخواد همسر شما، مادر شما رو بدزده، تو اونجا اگر نجنگی آدم درستی نیستی صادق. خب یکی اومده میخواد به تو زور بگه، تو با جلو زور وایس. یه جایی هستش تو میتونی با سیاست و کیاست جنگ دوری کنی. خب آره، خب چرا آدم بره، آدم عاقل بره جنگ بکنه؟ همونجوری که ما شاهده شیم ایران در غرب آسیا در پرتنش‌ترین منطقه جهان بعد از جنگ عراق، رهبر انقلاب تمام تلاشش رو از جنگ به جنگ ناخواسته‌ای که تمایل نداریم توی جنگ بریم، تمام تلاش اینه که بی دلیل تو جنگ نریم. یه موقع جنگ به ما تحمیل میشه، خب مجبوریم وایسیم مثل جنگ تحمیلی عراق.
الان چند ده هست واقعا ما سعی کردیم جنگ نکنیم.
آره، افغانستان رو زدن، عراق رو زدن، کویت رو زدن، یمن رو زدن، عربستان، همه جا جنگ شده، فلسطین، سوریه،
خیلی دوست داشتن پای ما رو هم بکشن.
آره ما جنگ نکردیم. خب یعنی این رویکرد وجود داره که ما دوست نداریم بشه. اما حالا بخوایم برگردیم به موضوع مذاکرات. تو موضوع مذاکرات ما باید هوشمند باشیم. طرف مقابل اومده نشسته میخواد یه کاری بکنه، امتیازات ما رو بگیره، قدرت ما رو بگیره، به عنوان یک پله مثل 432 تا قراردادی که با سرخپوستا رفته بیاد جلوتر. این شفافه. پس ما با این رویکرد بریم توی میز مذاکره بشینیم، حواسمون باشه که چیزی رو مثل مکانیسم معاش نذاریم که به اعتماد ربط داشته باشه. اگر اون دلش خواست بیاد بیرون، متوجه هستی از چه اسم میگم؟ نه، خیلی شفاف. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که آقا مثلا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ خب وقتی که هیچ امضایی نیست، اساسا چه شکلی میشه یک قراردادی با آمریکا بست؟
خوی قبل از اینکه بریم سراغ اینکه چه کار میتونیم بکنیم، توی بخش اولمون یکی دو دقیقه دیگه مونده، با این توصیفات شما فرقی نداره بایدن باشه، ویتکاف باشه، ترامپ باشه، مذاکره کننده کی باشه.
در کلان روایت همینه، در کلان روایت همینه. یعنی یکی میاد با فشار تحریم، یکی میاد با تهدید جنگ، یکی میاد با زبان خوب، همشون یه حسنی که در ایالات متحده آمریکا هست، همه سیاستمداراشو میدونن آقا ما قضیه‌مون اینه که سر ایران با کلا بزنیم دشمنه. خب این تکلیفشون. حالا رویکردها و استراتژی متفاوتی رو دارن. یه دمی آقا بریم امتیاز رو بگیریم الان برام خوبه. اما من نقد رو دارم در ایران، اما این رویکرد رو در تمامی سیستم من نمیبینم.
یه عده میگن که واقعا آمریکا دشمنه ما.
آره، که مثلا این نرمی، نه آقا مثلا واسه چی داری دشمنی جمع کنی، واسه چی مثلا همه دنیا دارن کار میکنن. این ماجرای این هستش که آقا تو بدون این آدم میخواد بیا سر شما کلا بذاره، این روی کردشه. حالا این وسط برو اتفاقا منافعمونو به دست بیار، توافق بکنیم، از تحریم خارج بشیم و اقتصادمون رو رشد بدیم. اما حواسمون باشه، اگر حواسمون نباشه تحریم ادامه دار میشه. اگه حواسمون نباشه مذاکرات روزی که شروع شد اصلا بحث هستی دلار 800 تومن بود، الان 80 تومن هم بالا 100 برابر.
بذار روش صحبت کنیم با پویا داوری منظر ایرانقدر در باب مسائل این روزهای ایران گپ میزنیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
رادیوی جوان. هموطنان عزیزم شبتون بخیر باشه. پویا داوری منظر نکاتی رو گفت درباره عقبه مذاکراتی ایران و آمریکا. فارغ از تعصبی که ما داشته باشیم به عنوان یک ایرانی یا نه، باید اتفاقا بیایم بیرون داستان ببینیم ایرانی چطور مذاکره کرده در طی 2300 سال گذشته و آمریکایی ها چطور مذاکره کردن، که پویا نکاتی رو ذکر کرد. حالا اینکه ما ایرانی‌ها چی کار میتونیم بکنیم الان هم قابل بررسیه. نکته‌ای که گفت این بود که آمریکایی‌ها تقریباً میدونن میخوان چی کار بکنن. آقا ما ایرانو، این ایرانو نمیخوایم. مگر اینا ایرانی باشه که مثل خیلی از کشورهای دیگه آدمای خودمون رو تو داشته باشیم. بی‌تعارف. آدم‌هایی باشن توی ایران که منافع ما رو تامین بکنن. اتفاقاً ما اگه با روسیه با چین مشکل داریم، چه بهتر یه سری آمریکایی دوست توی ایران باشن. ولی بعضی هم توی ایران میگن خب آقا بالاخره ابرقدرت دنیاست. ما دوره‌ای داشتیم یه 8 سال میگفتن آقا بریم مذاکره، آب خوردن ما بستگی داره به اینا. و به شدت هم رسانه دارن، خب میگن آقا اگه مذاکره نکنیم جنگ میشه، هی مردم از جنگ میترسونن، از اون برای آمریکایی‌ها بیان دیگه همه چیز خیلی خوب میشه، میتونیم پیشرفت بکنیم. خب شما چی کار میشه؟
ببین اول از همه این نکته ای که هست، هر کاری تخصص خودشو داره. دیپلمات وظیفش کار دیپلماتیکه، نظامی وظیفش جنگیدنه، وزیر کشاورزی کارش استن به کار کشاورزی. من خواهش کردم دیپلمات در دیپلماسی صحبت کنه. اگر موضوع قراره بجنگه بریم سراغ متخصصین امر، بریم در ایران متخصصین در جنگ با آمریکا چی میگن؟ فرماندهان ارتش، فرماندهان سپاه، ستاد کل، متوجه اونا بریم چی میگن؟ آقا مثلا برابرش فرماندهای آمریکایی ببینیم چی میگن. ها ببین آقا مثلا این جنرال سه ستاره آمریکایی که بتونه فرمانده سنتکام بوده، سرکلانتری آمریکا در منطقه، چون آمریکا 6 تا نیرو داره، آمریکا شمالی و اوراسیا و آفریقا و مثلا این سمت چین پاسیفیک و اینا، و مرکزیش هم هم سنتکام یا مرکزی میشه منطقه ما که با آسیای میانه و خاورمیانه میشه. خب ایشون برمیگرده میگه بعد از جنگ کره ما آمریکا در هر جنگی میرفت، حتی شوروی برتری هوایی داشت، در مقابل ایران به واسطه موشک‌ها و پهپادش ما برتری هوایی را نداریم. ببین هر موضوعی به حوزه تخصصیش بریم، من گلوم درد میگیره میرم پیش دکتر، موضوع شرعی داشته باشه میرم پیش حاج آقا مسجدمون، چه میدونم یه بخوام نامه خوب بنویسم میرم کسی که مثلا ادبیات خونده ویراستاری بلده نوشتاری پیش اون. خب پس نکته اول، اگر یه کسی داره میترسونه ما رو از جنگ، یا خب تو جنگ بلدی، جنگ چه شکلیه، تو تخصص جنگی داری، یا تو دیپلماتی، قرارداد بلدی، قرارداد قبلی که نوشتی چه شکلی بوده، خب تو در حوزه تخصصی خودت لطفا بمون و در اون مورد صحبت بکن. اون موضوعی که اگه پاش بیفته به جنگ بکشه، یه دست متخصصا دعوتش رو می‌کنی و ازش می‌پرسی خب آقا موضوع به چه شکله. پس یه چیزی که هست مردم دقت بکنن، آیا اون کسی که مردم از جنگ می‌ترسونه متخصص اون حوزه است یا خیر. نکته بعدی که میخوام بهش بگم رویکرد رهبریه. ببین رهبری یک موضوع خیلی شفافی اومد بیان کرد که اولی که مملکت رو لنگ مذاکرات نکنیم، یکی از ده ها صد ها کاری وزارت خارجه اینه که آقا این موضوع رو به پیش ببره. خب به پیش ببریم، چرا که نه. آقا ما یه سری تحریم های ظالمانه داریم به مردم، به اقتصاد ما فشار اومده، این آقایی که کتاب تحریم ها رو نوشته تو آمریکا خیلی شفاف اومده گفته تحریم یک ابزار واسه ما که بیایم اقتصاد رو ضعیف بکنیم و مردم اون کشور رو ضد حکمراناش نارضایتی ایجاد بکنیم درشون و بشورونیم. این خب دشمن مشخص تکلیفش اینو ایجاد کرده، حالا ما میخوایم اینو رفع بکنیم، به شکل عزتمندانه بریم بشیم صحبت کنیم، از حقوقمون دفاع کنیم، به قول رهبری ممکن یه سری حتی امتیازایی هم بدیم، یه سری امتیازا هم بگیریم، ولی طرف غربی میخواد همه چی رو بگیره هیچی رو نده. خب ببین الان توی اصول فنون مذاکره ما یه موضوعی داریم که اینه که هر موقع مذاکره شکل میگیره صادق، یک نیازی هست، من میخوام خونه بخرم، تو میخوای خونه بفروشی،
بله
یه نیازی هست، تو پول میخوای من فروشی، میشینیم اونجا صحبت میکنیم، یه قرارداد تجاریه. خب الان ایران و آمریکا بسم الله الرحمن الرحیم چه نیازی دارن به این موضوع؟ اگر به این موضوع جواب بده مخاطب محترم، ذهن ما تازه میتونیم بفهمیم مذاکره چیه.
خب
ما نیازمند این هستیم که تحریمامونو لغو بکنیم، امنیتمون هم که داریم حفظ میکنیم. پس ما موضوع اقتصادی داریم، اون زوری که بهمون اومده فشار، ما میخوایم که بخش از این موضوع رفع بشه، مثل برجام درسته. ایالات متحده میترسه ایران سلاح بسازه، سلاح هسته‌ای منظورم بسازه، از این موضوع میترسه و کلا غرب. خب و اساساً میخواد این موضوع رو از ما بگیره. پس حالا طبق اون موضوعی که ما اومدیم غنی‌سازی 60% کردیم، نگهداری داریم و دیگر مثل سانتریفیوژ IR 8 و IR 6 و اینا رو داریم کار میکنیم، فوردو داره غنی‌سازی میکنه و دیگر مسائل، ایران الان یک سرمایه استراتژیکی داره. دکترین ما نمیگه سلاح هستی میخوام، ولی دکترین ما که الان گفته میشه در جهان ولی خودمون نگیم، اینه که ایران بدون ساخت سلاح هستی قابلیت ساخت سلاح هستی رو داره. به قول آقای دکتر صالحی میگفت ما یه ماشین رو نساختیم ولی تمام آپشناشو داریم، فقط باید پیچ و مورا رو به هم وصل کنیم. تو مصاحبه تلویزیونیش وزیر سابق خارجه و رئیس سازمان انرژی هستی، یعنی ایران این قابلیت داره. میگه آقا مثلا چه میدونم اگه منو بزنی من همون لحظه نمیتونم بزنم تو سلاحی، ولی اگه منو بزنی مثلا 10 ماه از 3 ماه و 6 ماه به لحاظ فنی من نمیدونم چون نظرات مختلفه میتونم جبران بکنم. خب این یه موضوع. حالا هر میزان پس نیاز آمریکایی اینه که بحث هسته‌ای ما رو تضعیف بکنه که از سلاح دور بشه، بحث ما اینه که اقتصاد رو شکوفا بکنیم. خب تازه فهمیدیم مذاکره چرا شکل گرفته، حالا بریم تو بنداش. یکی از بندایی که خیلی چالشی هست و امروز موضوع روزه تو مقالات جهانی اینه که آقای ویتکاف که نماینده ایالات متحده است و رفیق فابریک ترامپه، با ایرانیا داره مذاکره میکنه.
بله.
قبل اینکه بیاد با ایرانیا صحبت کنه رفتش مسکو، رفت روسیه.
دقیقا روز قبلش.
احسن، دقیقا روز قبلش رفت روسیه اومد و اینا. حالا امروز روز دارن میگن که آقا چه صحبتایی شده بود. مهمترین موضوعی که صحبت شده اینه که آقا ایران باید غنی سازی، چون ابتدا به ساکن اونا رفتن توی فضای خیلی قلدر معابانه که آقا شما نه غنی سازی چیزی دارید، همه رو باید بدید به ما، باید تعطیل کنید سپاهتون، هم تعطیل کنید پهپاداتون و موشکاتون و نیروهای منطقه‌ای که اونا نام میبرن، یعنی متحدین و دوستان ما رو اونا باید تعطیل کنید، حمایت نکنید، بچه خوبی بشید و حرف گوش بدید. ایران گفتش بابا برو بابا پی کارت، اصلا این چیزی که تو میگی نه شرافتمندانه است نه عقلانی رهبری گفت، اون چیزی که تو میگی اصلا شکل نمیگیره، ما بچه‌ها رسمی اونا عقب نشینی کردن.
کدوم انسانی میپذیره انسان؟
آفرین، انسانی که کرامت نداره. تنها حالتی که آتاده هیچ کی از خودت نداشته باشی میری میشینی که صحبت میکنی. اونا اومدن عقب نشینی کردن، گفتن که خود ترامپ اگه گفتش آخه ما اصلا به بقیه مسائل کار نداریم، ایران هم اجازه غنی سازی داره، ما میخوایم تسلیحات هسته ایران نداشته باشه. مذاکرات شکل شرافتمندانه گرفت و ما ورود کردیم. به یه جایی رسید که آقا ببین ما منافعمون رو میخوایم بریم برای ملتمون حفظ کنیم، اقتصادمون رو شکوفا کنیم، توسعه بدیم، فرهنگ رو رشد بدیم، خب پس ما میتونیم بریم تحریما زارانه برداریم، ما هم فیل دکترینمون سلاح نمیخوایم بسازیم. اینم حق غنی سازی واسه ما میگه قائله. خب اولش یکی دو سه هفته شکل گرفت و تا ویدکاف رفت اونجا و امروز ما میشنویم که گفته اونجا که آی پوتین لطفاً شما بپذیر به عنوان شریک راهبردی ایران، ایران مواد غنی سازیشو بیاره بذاره مسکو.
آره، بعد وزیر خارجهشو میگه وارد کنه. این بعد اگه میخواد وارد
کنه. بله، آی روبیو هم وزیر خارجه هم گفته که آقا میخواد شما مثلا به وارد کنید. یعنی قشنگ یعنی استعمار چیه؟ یعنی تصمیم میگیره که تو این کارو بکنی برخلاف اینکه طبق آژانس انرژی هسته‌ای که ما امضا کردیم و عضوش هستیم، ما اجازه داریم این کارو انجام بدیم.
مثل هر کشور دیگه تو دنیا.
آره اجازه داریم و اصلا ما امضا کردیم که اجازه داریم. و جالب اینجا بود که آقای پوتین قبول نکرده، یعنی یه دمشگرم داره این مسئله که گفته نه آقا من، یعنی نشون میده که از لحاظ راهبردی پوتین خودش رو ذیل یا گوشفرمان یا امتیاز بگیریم وسط تعریف نکرد. گفته نه من این وسط تو این بازی وارد نمیشم. ما تا شاهد بودیم سلطان هیثم سلطان عمان هم پاشو رفتش مسکو که آقا مثلا یعنی بیشتر از میزبانی عمان داره بازیگری میکنه که مثلا یک کمکای بکنه به موضوع این که مثلا بتونن با هم ببندن و جالب بود این موضوع. موضوع جدی ایران به شکل جدی گفتش که به هیچ عنوان ما نمیپذیریم که غنی سازی رو حقشو نداشته باشه. به نظر من جای خوبیه ما وایسادیم. اینجا جای درستیه. حالا یه نکته بامزه بگم. توی این 3 هفته‌ای که ما مذاکره کردیم، ایران 4 مرحله تحریم شده. ایالات متحده آمریکا 4 مرحله تحریم شده. میدونی چرا؟ ببینید اساساً شما در مذاکره با کارت‌های مختلفی داشته باشی خرج کنی. اون داره واسه خودش کارت می‌سازه که بدون میگم اینو من میدمش. اون یکی نمیدمش. داره کارت می‌سازه. ببین ما هم باید کارت بسازیم. مثلا
کنشگرن آمریکایی‌ها.
بله ببین ما هم باید این کارت‌ها رو بسازیم. ببین ما مثلا توی منطقه دوستان خوبی داریم که میتونن با آمریکایی‌ها فشار بیارن، یه جاهایی رو بزنن. من چی میگم؟ بالاخره آمریکا بله. همین کارو میکنه، میتونه بخوره. این موازنه اگر ایجاد بشه
تازه میشه شاید
اتفاقا شانس توافق بله. میره بالا. اتفاقا اقتصاد داخلی میتونه به رشد بره. گاهی اوقات یه صدایی در داخل میاد اینو عنوان میکنه که آها اینا جنگ طلبن، اینا کاسب تحریم، اینا نمیذارن، اینا میرن رو موشک چیز مینویسه. این صدا خیلی غلطیه. ببین طرف مقابل داره همین بازی رو با ما میکنه. تو اتفاقا اگر ما بخوایم یک مذاکرات عزتمندانه با شرفانه داشته باشیم و به توافقی برسیم که به اقتصادمون کمک کنه، این صداها نمیذارن. این صداهایی که انقدر نازل، انقدر ضعیف و با اون سابقه متاسفانه 200 ساله بدی که ما داشتیم، یا آقا ببین اینا رو میترسن. پس بریم این فرمونو بریم جلو. متوجه شدی اصلا؟
مثل روزه قبل از جلسه اولی بی تو آوردن و نمیدونم هیاهو کردن تو دنیا و پایگاه فلان و جزیره بیسار رو مدل آمریکایی هست، میاریم میزنیم اونور دیگه به قول شما تحریما رو هم اعمال کردن.
بله این نکته هست که اتفاقا کسایی نمیذارن توافق شکل بگیره که نازلترین روایت رو ارائه میدن به طرف آمریکایی. یک صدای ضعیف ترسوی رو ارائه میدن که آمریکا میگه برای چی من بیام اینو بدم، برم اونم بخوام، این اینجا همینجا اجازه نمیده هیچ کاری بکنه و بیا تحریم بیشتر بکنه. بعد اگر این تحریم شما جواب ندیم دوچار ضعف میشیم. وقتی دوچار ضعف بشیم طرف مقابل توقعاتش میاره بالاتر. وقتی توقعات بره بالاتر شانس توافق ضعیف و
بذار راجع به صدای بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم از شما که ما رو میشنوید، افتخار میدید به ما و حدود 10 دقیقه دیگه باهاتون هستیم.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881 2265 2100